بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان مراجعه شماره 50 است از کتاب المراجعات که در این مراجعه امام شرف الدین چگونگی دلالت روایاتی را که در مراجعه 48 40 و بلکه بیشتر روایت در باب فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردند و همچنین اشاره به سایر روایاتی که از مراجعه 20 شروع شد تا اینجا که الان ما مراجعه 50 هستیم، اینکه چگونه این روایات دلالت می‌کنند بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، ایشان می‌فرمایند این روایات دلالتشون بر امامت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام یا به صورت مطابقی است یا التزامی. این روایت های 40 و بیشتری که در مراجعه 48 بیان شد را مصداق دلالت التزامی می دانند و چند روایت را که در مراجعه های قبل ذکر شد از جمله مراجعه شماره 20 و 26 و 36 و 40 دلالت اینها را از نوع دلالت مطابقی می دانن و البته اشاره هم دارن که حدیث قدیر که هنوز بحثش نشده و بعداً بحث خواهد شد، آن هم دلالتش بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام مطابقی است. یک توضیحاتی درباره این مطالبی که مرحوم شرف الدین فرمودن عرض می‌کنیم تا مطلب روشن‌تر بشود، بعد به اشکالاتی که ابو مریم اعظمی وارد کرده می‌پردازیم، اونها را نقل می‌کنیم و پاسخ می‌دهیم. دلالت التزامی و مطابقی از اقسام دلالت لفظی هستند، چون دلالت اقسامی دارد: دلالت طبعی و عقلی و لفظی. و دلالت لفظی که لفظ بر معنا دلالت می کند و وضعی هم هست، این دلالت 3 قسم دارد: مطابقی و تضمنی و التزامی. اگر لفظ بر تمام معنای موضوع لهش دلالت بکنه، اینا میگن مطابقی. مثلا لفظ کتاب دلالت میکنه بر اوراق و بر جلد کتاب، و لفظ مثلا خانه دلالت میکنه بر اتاق ها و یا بر اتاق و بر در و پنجره و اینها، منزل بر حیات و بر اتاق ها و بر سایر اون چیزی که در یک منزل هست، این میشود دلالت مطابقی. یا مثلا وقتی میگوییم انسان 2 جزء عقلی دارد، حیوان و ناطق، دلالت لفظ انسان بر این 2 جزء که معنای موضوع لهش می شود مطابقی. یا بر اعضا و اندام جسمانی که داره می شود مطابق. و دلالت تضمنی عبارت است از دلالت لفظ بر جزء معنای موضوع له، مثل اینکه لفظ کتاب دلالت بکنه بر اوراق تنها یا بر جلد تنها. یا لفظ انسان دلالت بکنه بر حیوان یا بر ناطق. و معلوم است که دلالت تضمنی فرع دلالت مطابقی است، برای اینکه جزء فرع کله. و وقتی که میگوییم انسان و موضوع لهش این است که حیوان و ناطق هست یا موجودی است با این خصوصیات ظاهری که ما میشناسیم، پا داره، دست داره، سر داره و اینها، خب این مثلا وقتی که این لفظ انسان بر پا دلالت میکنه، این جزء کله، یا بر دست دلالت بکنه این جزء کله. ظاهرا کاربرد این نوع دلالت در جاییه که جزئی مورد تردید یا اختلاف واقع بشود. مثلا کسی کتابی را خریده و هنگامی که این کتاب به دستش میرسد میبیند که جلد ندارد. فرضاً او میتواند بر اساس دلالت تضمنی بر لزوم داشتن جلد استدلال بکنه، و البته اگر قرینه ای وجود داشته باشد که فروشنده میتواند با اون قرینه بر نفی دلالت کتاب بر کتابی که فروخته بر اینکه جلد داره، این دیگه شاهد میخواد، در واقع خلاف قاعده است. خب و اما دلالت التزامی که حالا میخوایم در اینجا بگوییم نحوه استدلال به روایات فضائل امیرالمومنین علیه السلام بر امامت ایشان، از باب دلالت و استدلال التزامی است. در جایی است که لفظ بر معنایی دلالت بکنه که خارج موضوع له است و البته لازمه، با موضوع له نسبت به او ملازمه داره. حالا فرق نمی کند که لزومش عقلی باشه یا عادی باشه. مثلا لفظ آتش دلالت میکند بر حرارت و گرمی، این عقلیست، لزوم عقلیست. و لزوم عرفی مثل این که لفظ قلم بر کاغذ دلالت بکنه، در جایی که فردی برای اینکه نامه ای را بنویسد، مطلبی را بنویسد، از خدمتگزار خود بخواهد که برایش قلم بیاورد، چون که برای نوشتن مطلبی علاوه بر قلم کاغذ هم لازمه. یا مثلا کسی خانه ای بخرد که از نظر عرف این باید یک راهی داشته باشد که این طرف بتواند از این راه وارد اون خانه بشود، ولو در خرید و فروش از جاده یا از راه صحبتی به میان نمیاد. خانه خرید و فروش میشه، منزل خرید و فروش میشه، باغ خرید و فروش میشه و امثال اینها، ولی از نظر عرف باید یک راهی باشد که به اون مکان بشود از اون راه رسید. این دلالت لفظ این خانه یا این زمین یا این باغ بر اون جاده و اون راه میشود التزامی و لزومش لزوم عرفی است. خب بعد مرحوم شرف الدین فرمودن که اینها لزومشون بیینه، اونم بیینه بالمعنى الاخص. این بالمعنى الاخص یعنی چی در مقابل بالمعنى الاعم؟ خب شرط دلالت التزامی این هست که اولا لزوم معنای خارج از موضوع له لفظ برای آن لفظ لزوم ذهنی باشه، یا برای اون موضوع له لفظ لزومش باید در ذهن باشه، اینکه به لحاظ خارج ملازمه داشته باشد در ذهن نباشد، خب این دلالتی نخواهد داشت. مثلا سایه لازمه وجود خارجی یک شیء است در روز، در آفتاب که سایه داره، اما اینجور نیست که مثلا وقتی میگوین درخت یا وقتی میگوین انسان این در ذهن ملازمه ای باشد بین او و اون شی و سایهش. خارجن هست ولیکن ذهنن نیست. بحث دلالت مربوطه به عالم خارج نیست، مربوطه به عالم ذهن. و ثانیاً لزوم ذهنی باید بیان و آشکار باشه، به گونه ای که با تصور یا شنیدن لفظ ذهن انسان به اون معنای خارج موضوع له، خارج لازم منتقل بشود. تا حالا این لزوم دو نوع است، لزوم بالمعنى العام و لزوم بالمعنى الاخص. لزوم بیان، لزوم بیان بالمعنى الاخص وقتیه که یا در جایی است که با شنیدن یا تصور کردن لفظ موضوع له کمون ملزومه، ذهن به معنای خارج لازم منتقل بشود، مانند دلالت لفظ شیر بر شجاعت یا لفظ روباه بر مکر و حیله یا لفظ حاتم بر جود و نظایر اینها. این میشود بالمعنى الاخص، لزوم بالمعنى الاخص. و لزوم بیان بالمعنى الاعم اونجایی است که با صرف تصور یا شنیدن لفظ موضوع له یا همون ملزوم، ذهن به معنای خارج لازم منتقل نمی شود، بلکه انتقال ذهن به آن معنا در گرو تصور ملزوم و تصور لازم و تصور نسبت میان آن دوست. از باب مثال، وقتی که ما میگوییم که عدد 2 نصف عدد 4 است، این نصف بودن عدد 2 برای 4 این گونه نیستش که با صرف تصور عدد 2 این نصف 4 بودن به ذهن بیاد. این بالمعنی الاخص نیست. اما اگر عدد 2 رو تصور کنیم، 1، 4 هم تصور کنیم، 2، نصف بودن 2 برای 4 هم تصور بکنیم، این سه تا تصور که شد دیگه تصدیق حاصل میشه، اینکه عدد 2 نصف 4. لزومش لزوم بالمعنى العام، ببین که چند تا تصور که میکنیم اون تصدیق به دنبال میاد. خب این توضیح لزوم بیان بالمعنى الاخص و بالمعنى العام. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا لزوم بیان بالمعنى الاخص بودن شرط صحت استدلال و دلالت؟ این به نظر میاد که پاسخ منفی است. درستی استدلال مشروط به این که لزوم بیان بالمعنى الاخص باشه نیست، زیرا با لزوم بیان بالمعنى الاعم هم علم تصوری و علم تصدیقی نسبت به لازم حاصل می شود. در مثالی که پیش از این بیان شد این مطلب به روشنی استفاده می شود که ما 2 را تصور بکنیم، 4 هم تصور بکنیم، نصف بودن 2 برای 4 هم تصور بکنیم، بلا شک تصدیق به این که 2 نصف 4 است حاصل خواهد شد. با این سه تصور تصدیق به دنبال می آید. تفاوتی که بین لزوم بیان بالمعنى العام و لزوم بیان بالمعنى الاخص وجود دارد فقط در بدیهی بودن و غیر بدیهی بودن. اون که بدیهی است لزوم بالمعنى الاخص، که به محض اینکه ملزوم را تصور میکنیم و لفظی که مربوط به اون هست تا لحاظ بکنیم، ذهنمان منتقل میشه به اون لازم. و خب در صحیح بودن استدلال بدیهی بودن شرط نیست. حالا میتونه کمال باشه ولی که شرط صحت استدلال نیست. لذا استدلال به روایات فضائل ویژه امیرالمؤمنین علیه السلام بر امامت ایشان، چه لزوم امامت نسبت به اون فضائل بیان بالمعنى الاخص باشه و چه بالمعنى العام، این استدلال درسته. لذا این کلام شرف الدین که قید کردن بالمعنى الاخص، این به عنوان شرط کمال میشه قبول بشه ولی کن به عنوان شرط لزوم نه. خب این یک نکته که در رابطه با دلالت التزامی و اینکه لزوم بیان بودن، حالا بالمعنى الاخص و بالمعنى العام شرط هست، این را توضیح داد. مطلب بعدی اینه که مرحوم شرف الدین فرمودند بعضی از فضائلی که ما قبلا نقل کردیم، بعضی از روایاتی که قبلا نقل کردیم در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام، دلالتشون بر امامت اون حضرت به صورت مطابقی است. و ایشان 4 روایت را نام میبره، البته به اضافه حدیث قدیر که هنوز بحث نشده، اونایی که قبلا بحث شده 4 روایت. یکی روایت 20، دوم 26، سوم 36 و چهارم 40. حالا بد نیست که ما برگردیم، فاصله ما از این بحث ها خیلی زیاد شده، یکی 2 طول کشیده و از ذهن محو شده یا به صورت کمرنگ وجود داره. لذا یک یادآوری بکنیم به نظرم مناسب. مراجعه شماره 20 مربوط است به حدیث بدء الدعوه یا حدیث الدار یوم الانذار که مربوط می شود به آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین. حدیثی که اونجا استشهاد شد اینه: ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این خطاب پیامبر اکرم است به امیرالمؤمنین، به مردم، و اشاره میکند به امیرالمؤمنین، میفهمد که ایشان، حالا اون مردم البته حاضران در خانه ابو طالب که دعوت شده بودند که پذیرایی بشوند، حالا 40 بودند، 50 بودند، کمتر بیشتر، سخن با اونهاست، سخن پیامبر، ولی کن اشاره میکنه به امیرالمؤمنین. نهازا یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. خب در اینجا روایت، در این روایت لفظ خلیفتی به کار رفته، این دیگه دلالتش به مطابق است. مراجعه 26 حدیث فضایل دهگانه است، حدیث ابن عباس که فضیلت های دهگانه برای امیرالمومنین علیه السلام بیان کرده که به تفصیل قبلا این را بررسی کردیم. در این مراجعه و این فضایل دهگانه چند تاش دلالتشون بر امامت امیرالمومنین علیه السلام بالمطابقه است. مثلا این که می‌فرماید: اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لیس بعدی نبیون، انه لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی. که مربوط به جریان تبوکه که شایع کرده بودند که منافقین در مدینه اینو شایع کرده بودند که بنا نیست پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو در این غزوه با خود ببره و معلوم شه نسبت به او دل خوشی نداره. ارجاف کرده بودن منافقین و صحنه سازی کرده بودن، شایعه پراکنی کرده بودن، پیامبر امیرالمومنین را خواست و فرمود که آیا راضی نیستی تو نزد من؟ اما ترضا ان تكون مني بمنزلت هارون من موسی، که نسبت تو به من مثل نسبت هارون به موسی باشه؟ الا انه لیس بعدی نبیون. بعد در ادامهش بود انه لا ينبغي ان اذهب الا و انت خلیفتی، سزاوار نیست که من بروم با سپاه و مگر اینکه تو خلیفه من باشی. خب این انه لا ينبغي ان اذهب الا و انت خلیفتی، حالا یه موردش قضیه تبوک فرق نمی کنه دیگه، بقیه موارد هم مثل اینه، بلکه وقتی که میخواهد برود که بازگشتی هم درش نیست، ملاک در اون هم قوی تره. در یکی دیگر از این فضیلت های دهگانه، خطاب به امیر المومنی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود انت ولیی فی الدنیا والآخره، تو ولی من هستی، یعنی جانشین من هستی. و یکی هم روایت 36ه. در روایت 36 احادیث هفتگانه است، یعنی مراجعه هفت حدیث را آوردن که در حدیث اول و چهارم عبارت انت ولی و کل مؤمنن بعدی آمده، انت ولی و کل مؤمنن بعدی، و در حدیث دوم عبارت هو ولی و کل مؤمنن بعدی که اشاره داره به امیرالمومنین علیه السلام، او ولی هر مؤمنی است بعد از من. و در حدیث سوم عبارت هو ولیکم بعدی آمده، و در روایت پنجم عبارت انک ولی المؤمنین بعدی، و در روایت ششم عبارت هو اولا منکم، هو اولا الناس بکم بعدی، و در روایت هفتم عبارت من کنت ولیه فهو ولیه آمده. هفت روایت در این مراجعه هست، اینا رو مرحوم شرف که نقل کرده، و این عبارت انت ولیه فی الدنیا والآخره و نظایر آن در این مراجعه آمده. و اما مراجعه 36 عرض شد که همین بود خوندیم، بله مراجعه 36 رو خوندیم، دو تا از اینها رو خوندیم. مراجعه 40، در مراجعه 40 آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکات و هم راکعون، آیه شریفه ولایت آمده که این آیه آیه 55 سوره مائده است. و در گذشته بحث کردیم در رابطه با این مراجعه و روایات مربوط به اون نزول آن را هم نقل کردیم. خب پس در مجموع 4 تا از این مراجعه ها را فرمودن که دلالتشان دلالت مطابقی است. یکیش مراجعه 20 حدیث بدو الدعوه و حدیث الدار، و یکی مراجعه 26 که فضایل دهگانه برای امیرالمومنین علیه السلام بیان شده، و یکی هم مراجعه 36 که 7 حدیث آمده در اونها هم عبارت انت ولی و کل مؤمنین بعدی و نظرهای آن آمده است، و نهایتا مراجعه شماره 40 که آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون نقل شده است. سوره مبارکه مائده آیه 55 و تفصیل روایات مربوط به این آیه شریفه در همان مراجعه 40 که بحث می‌کردیم آمد. این توضیح مختصری بود درباره این مراجعه که دو نکته ای که جناب شرف الدین رو اونها دست گذاشته بودن اینا توضیح دادیم. و اما میرسیم به بحث علم شاد خدمتتون که بله بعد از اینکه اینها ثابت شد از نظر دلالت، حالا ببینیم ابو مریم اعظمی در کتاب الحجج الدامغات چه شبهاتی را وارد کرده، این شبهات را نقل کنیم و به اونها پاسخ بدهیم. خب چند تا اشکالیشون وارد کرده، حالا در ابتدا با تعابیر خیلی سخیف، تعابیر بیادبانه، توهین آمیز شروع میکنه تا اینکه میرسه به اینجا که عبارت جناب شرف الدین را که میگوید این گونه فضائلی که در این مراجعه، این در مراجعه 48 بیان شد برای امیرالمومنین علیه السلام، این گونه فضائل را که خداوند به ایشون عطا کرده، اینها از نظر عقل عطا کردنش جز به نبی، جز به کسی که وصایت داره و امامت و در جانشین پیامبر الهی است به او داده نمیشه. یعنی خداوند و پیامبران حاشا که چنین مقامی را به این گونه افراد بدهند. و بعد علم شود خدمتتون که این کلام امام شرف الدین که ایشون میفرماید عقل این را اجازه نمیده و بعد میگوید که جایز نیست بر خداوند، تعبیرشون اینه، لا یجوز علی الله و علی انبیائی که ان یعتو هذهی، بله تلکه و حاشا سید الانبیاء ان یعطی تلک المنازل الرفیع الى لوصیه من بعده. آقای ابو مریم اعظمی اینجا این اشکال رو وارد میکنه که خیلی با تعابیر تند که ایشون آمده و دارد یک چیزهایی رو بر خدای متعال واجب میکنه، من شما کی هستید که این امور را بر خدا جایز میدانید یا جایز نمیدانید؟ این چنین اشکالی با راحتی میکنه و بعد میگوید که شیعیان در این مسئله تابع معتزله هستند و معتزله هم که گفتن بعضی از کارها حسن است و از خداوند صادر میشه و بعضی از کارها قبیح هست و جایز نیست که از خداوند صادر بشه. در واقع اینا تکرار حرفهای معتزله است که بیان میکنن. شما چه حق دارید، انسان چه حق دارد، چه جایگاهی دارد که بخواد چیزی را بر خداوند متعال واجب بکنه؟ این را به شدت زیر سوال میبره و لذا این بحث وجوب علی الله که یک بحث بسیار کهنی است در کلام اسلامی، مثل اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی هستند اینا رد میکنن، اهل الحدیث از اهل سنت اون را رد میکنن، ظاهر گرایان معمولا در اینجا موضع سلبی دارن، ولی متکلمان عقل گرا چه از امامیه و چه معتزله، چه جعفریه، چه حنفیه، اینها این حسن و قبح ذاتی یا حسن و قبح عقلی را هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات قائل هستند. و اگر حالا بحث عقل نظری اشکال برش وارد شد و اشکال واردی بود، نمیتونیم ما اون را صلاحیت بدهیم به روایات و احادیث که اونها را زیر سوال ببریم. و مسئله حسن قوم عقلی که شیعه به اون معتقد، معتزله هم معتقد هستن، البته اینجور نیست که حالا ایشون بگوید شیعه پیرو معتزله، نه، مستقلن هر دو مذهب به این نتیجه رسیدند، متکلمان معتزلی، متکلمان امامی، به عقل در واقع کلامی، عقل استدلالی، حالا یا عقل فلسفی فرق نمی کنه، به هر حال مبتنی بر استدلال و تفکره. این اصول عقلی که قائل هستیم اگر اینها رو ما نپذیریم، اصولا نمیتونیم شریعت الهی را اثبات بکنیم، نبوت کسی را اثبات بکنیم. اثبات نبوت نبی الهی در گروه پاره ای از این اصول و اعتقادات در رابطه با نبوت و وحیه. خب این بحث حالا ادامه داره، چون وقت برنامه تمام شد، انشالله در جلسه بعد به ادامه اش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.